سلام، امروز 2 دسامبر 2017 است. جلسه قبلی گفتیم که در وجه ایجاب، یعنی طباطبایی گفت که در وجه ایجابی انقلاب مشروطیت طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون میخواد ارائه بده، و اون اینطوری بود که از صفحه در واقع 564 شروع میشد.
کتاب
نظریه حکومت قانون در ایران فصل آخرش، یعنی فصل خاتمه، تجدید مطلعی در مفهوم سنت. به این طریقی گفت تاریخ مشروطیت ایران تاریخ روشن فکری بوده و نه تاریخ اندیشه، و حتی بیشتر از اون تاریخ مفاهیم، یعنی بیشتر تاریخ روشن فکری بوده. توضیح داد که چی هست، اینکه آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت می نویسد که روشن فکران پیشگام اندیشه مشروطه خواهی بودن و اهل شریعت به صورت انفعالی آنها را دنبال کردن، میگه که تا پیروزی مشروطیت این درست است، اما تأمین اون به بعد از پیروزی و تشکیل مجلس اول و دوم درست نمی نماید. و این نکته را هواداران اندیشه تجدد و طرفداران سنت و قدمایی به یکسان در نیافتند. توضیح میده، میگه که آیات نجف بر تأسیس مجلس شورای ملی که مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضه اسلام است تأکید داشتند، در حالی که علمای تهران به رهبری شیخ فضل‌الله معتقد بودند که مجلس شورای ملی دارای نقیض تمام اونهاست. یعنی مجلس شورای ملی خودش ظالم، ظلم میاره و احکام اسلام را اصلا کاملا از بین میبره و اسلام رو نابود میکنه، کشور هم از بین میبره. آیات نجف قانون اساسی یا نظامنامه را مغایر با روح اسلام نمی دانستند و پس از تصویب متمم قانون اساسی نیز اون را همون چیزی می دانستند که سالها آرزو و تمنا داشتند. این دستگاه مفاهیم جدید در کوره مغالطه های شیخ فضل الله و پسهای به اون آب دیده شد. یعنی چون اون دایی که میکنه میگه تاریخ مشروطیت ایران تاریخ روشن فکری بوده، نه تاریخ اندیشه و نه تاریخ مفاهیم، سعی و گرایش خودش اینه که تاریخ اندیشه و تاریخ مفاهیم بنویسه دیگه. میگه این مفاهیم، دستگاه مفاهیم جدید توی این دعوای بین دو طرف نظام سنت قدمایی در واقع آب دیده شد.
در واقع در غیاب روشنفکران تجددخواهی که مبانی نظری نداشتن، در دستگاه نظری سنت قدمایی هم نمیتونستن حرف بزنن و اونم متوجه نمیشدن. یعنی در واقع روشنفکران تجددخواه دیگه غایب شدن، در واقع افتاد میدان بحثا بین دو جناح از روحانیت. حالا اگر بخوایم یک کمی جمع کنیم خلاصه تر بگیم،
پس میگه دستگاه مفاهیم جدید در کوره مغالطه های شیخ فضل‌الله و پاسخ‌های به اون آب دیده شد، و همون دوره کوتاه از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران بس پر اهمیت است. مطالبات آیات نجف تشکیل بانک و تهیه قشون وزارت جنگ و غیره بود که از نظر اهل شریعت با شریعت سازگار نیست، و حتی استدلال کسانی مثل آجودانی که میگوتن مشروطیت شرعی شده است از همین تلقی بود. یعنی چطوری میتونه شریعت خواهان چیزای مدرن باشه؟ نظر اینا این بی‌اعتنایی به اهمیت ماه‌های میان پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس دوم در تحول مفاهیم در ایران، دوره‌ای که در آن تلقی جدیدی از نظام سنت قدمایی ایجاد و دریافت نوآیین از آن عرضه شد، موجب شد که آدمیت توجه نکند که اهل شر حالت انفعالی را کنار گذاشتند و به پیشگامان مشروطه خواهی تبدیل شده بودند. اینا چیزایی که نقد هایی که بودند. اونجا گفتیم که مثلا آیات نجف از حفظ بیضه اسلام را برابر با حفظ وطن می دانستند، یا اینکه امر به معروف و نهی از منکر را مثل همون حفظ بیضه اسلام با توجه به الزامات نهادهای تمدنی جدید میفهمیدن و اون را مثلا جلوگیری از ظلم حکام و تشکیل مجلس شورا میدونستن. یعنی در یک کلام دریافت مدنی و عرفی از حکم شرعی داشتن. نقطه اصلیش
این. اگر اجازه بدیم من یه ببخشید این منبع این معنی بیضه اسلام رو یه کمی چون کم
بله
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد دوم صفحه 162-163. متاسفانه من خود کتاب رو که دسترسی نداشتم از توی شبکه نت اینو در آوردم. بیضه اسلام معنیش، حالا ما بیضه اگر هرچی هست یا اسلام، ولی معنی منظور از این ترکیب اساس و موجودیت اسلامه. بیضه اسلام وقتی گفته میشه، یعنی ما وقتی تو متن میخونیم میگه که بیضه اسلام به خطر افتاده، یعنی اساس و موجودیت اسلام. در بعضی از معانی اینو گفتن که بیشتر این کلمه و وقت متوجه روشن هم هست وقتی میگیم اساس و موجودیت اسلام به خطر میفته، میگه بیشتر در حوزه جهاد از اون ازش سخن گفته میشه، در موقعی که جنگ جهادی است. یعنی بعد میگه که حفظ بیضه اسلام، حالا اگر بیضه اسلام اساس و موجودیتش باشه، حالا حفظ اساس و موجودیت اسلام از اهم واجبات است. یعنی هر مسلمانی وقتی که بیضه اسلام به خطر، یعنی اساس و موجودیتش به خطر میفته، همه چی رو میتونه بذاره کنار و واجبه برش که از همه احکام شرعی واجب تر است. مهمترین وظیفه مسلمان حفظ در واقع بیضه اسلام. همانند موردی که موجودیت اسلام با یورش دشمنان کافر به خطر افتد. اگر روی متونی هم که اون موقع ها زمان مشروطیت و اینا رد و بدل شده، این نامه ها و این مکاتبات و تلگرام ها و اینا، این یکی از کلمات یا عبارات بسیار کلیدی است که دائم روی این جلسه قبل هم محمود که رفرات میداد، در واقع بخش زیادی از نقل قول ها روی این اصطلاح میچرخید، بیضه اسلام. در چنین وضعی دفاع از اساس و موجودیت اسلام بر همه زن و مرد مسلمان واجب است. بعد اینجا حالا اینو که گفتیم، اینو محمودم قبلا خونده، بلافاصله میگم که از کتاب دوباره از محمود بکنم، این قسمتم خوند. با پدیدار شدن مفهوم نوآیین ملت تو گیومه، این از کتاب طباطبایی است، دستگاه مفاهیم نظام سنت قدمایی باید با توجه به آن مورد توجه قرار بگیره. یعنی اینکه این کلمه یعنی چی؟ از این رو به عنوان مثال نخوندم همه جمله، این گفتم این مال طباطبایی. از این رو به عنوان مثال حفظ بیضه اسلام که به تکرار در تلگرام های آیات نجف آمده، باید در تداول جدید آن، یعنی دفاع از مرزهای قلمروی سرزمینی ملی ایران، فهمیده شود. این چیزو، این توضیح رو طباطبایی میده، میگه که اگر اون روحانیت میگفتن بیضه اسلام در خطره، یعنی اساس و موجودیت اسلام در خطره، و میگفت که به اصطلاح برای اون بایستی معنی حرف اونا اینه که اینجا سرزمین اسلامی است و حفظ مرزهاش به اصطلاح کاریست همچون حفظ بیضه اسلام، که در معنی جدید اگر بخوام بکنیم دفاع از مرزهای سرزمین ایرانه. نائینی گفته بود، این عین جملات نائینی است، آنچه در اصطلاح اهل شریعت حفظ بیضه اسلام گویند، اونچه که در اصطلاح اهل شریعت یعنی مذهبیون حفظ بعثه اسلام گویان، سایر ملل حفظ وطنش خوانند. یعنی خود نائینی اینو دیگه خیلی دقیق معنی کرده که حفظ بعثه اسلام یعنی حفظ وطن. اینو من فقط خواستم تصریح کنم. تو البته چیز
بکنی مثلا ما هفته پیش بود که من دست کردم
برای
اونا
و هم زیاد مسئله نیست، دین مهمه
برای کی؟
برای مسلمان.
خب حالا بحث مسلمان ها بله، داره میگه اون آیات نجف خراسانی قشنگ تو این هست دیگه، تو چیزاشون که میگه که یعنی وطن دیگه، میگه قانون، میگه تمام حرفایی که اونا میزنن به همین دلیل.
ما فکرشونو داریم صحبت،
ما داریم فکرشونو
خودش میگه که حفظ بیزه اسلام یعنی حفظ وطن
فکرش.
یکی که میگه مثلا میخواد بانک بزنه قشون درست کنه، اینا هیچ کدومش با شریعت نمیخونه، به همین دلیل میگه که آجودانی و دیگران فکر میگن که این اصلا جور در میاد، برای همین میگن میخواد زفر شرمیش کنه، در حالی که اینطوری نیست.
قشون میدونی یعنی چی؟ وقتی که یعنی شما ارتش درست کنید، لشکر مدرن، ارتش مدرن درست کنی، فرمانده داشته باشه، رئیس داشته باشه، رئیسش مجتهد که نیست، مجتهد اعلم که نیست، که فرمانده ارتش فرمان میده مقابل جهاده.
یعنی ارتش کارا هم چیزم کرده بود
پیش از اون هم دیگه، اتفاقا
از همون جنگ ایران و روس هم که به اصطلاح اون قائم مقام ها سعی کرده بودن که ارتش درست کرده بودن که در واقع که صحبت جهاد نیست، که قدرت دست نیروی نظامیه، از دست اینها گرفته میشه، برای اینا موافق نبودن هیچ وقت. ولی کسی مثل خراسانی میگه بانک بزنیم، نمیدونم
قشون
درست کنیم، یعنی به این معناست که اینا دریافت مدنی و عرفی از حکم شرعی دارن. و این هم توضیح داد، این هم از زمان جنگ ایران و روس به این ور که مدرن شد توی جریان مکتب تبریز توضیح میده، به علت شکستی که ما از روس ها خوردیم، چیزهای تدارک شده بود که میباید ایرانی ها متوجه میشدن که نو کنن همه چیشونو، و اینها هم به عنوان کسایی که ایرانی هن در واقع دیگه حکم شرعیشون رو به مدنی و عرفی تبدیل کردن، که این همون بحثی که ما قبلا توی قرن سوم تا ششم هجری داشتیم، بهش میگفتن که در واقع شرع عقلی توضیح داده میشه، یعنی یه بار دیگه بالاخره اینو مجبور میشدن که شرع رو عقلی توضیح بدن، یعنی عرفی توضیح بدن، که حالا جلوتر میایم میبینیم که خود شما هم تعجب میکنیم که چه چیزایی میگه که با حرفایی که ما الان میشنویم کاملا برعکسه. الان امروز هم ادامه همین بحثه. ما از صفحه 574 ادامه میدیم، بازم همین آخوند خراسانی در تاریخ شوال 1326 طی لایحه دولت خواهانی مختصری، اینم از سیاستنامه از همه اینا صفحه 209، دیدگاه خود را بار دیگر بر تأکید بر وضعی که در سالهای پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ممالک محروسه ایجاد و موجبات تنزل و انحطاط حیات استقلالی دولت و ملت ایران را فراهم آورده بود انتشار داد و نوشت، یعنی شکستی که ما از روسا خوردیم، نوشت که از سوی کارگزاران حکومتی در بیخبری کامل از حفظ نوامیس دین و دولت، کاری جز چپاول هستی دولت و ملت و اندوختن اون در بانک‌های خارجه ندارند. از سوی دیگر دشمنان بیگانه نیز فرصت بیخبری کارگزاران حکومتی و نابسامانی داخلی را غنیمت شمرده و با انواع حیله‌ها دامنه سلطه خود را بر کشور گسترانده‌اند. اینان تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند، تجارت و صناعت داخله را به کلی باطل و همه را به خود محتاج و زیر بار قرض خود غرق و عامل خود نمودند. اینا همه این جملاتی که از سیاستنامه آمده. و کار به جایی رسید که اگر درمانی برای این درد مزمن پیدا نشود، به انقراض و اضمحلال کلی منجر شود و از دین و دولت اثری نماند. بعد میگه که نویسنده لایحه این همین آخوند خراسانی بر پایه مقدمات اصلاحاتی رو پیشنهاد میکنه که به قرار زیر میشه خلاصش کرد. اول نخست اینکه در بکار گماشتن کارگزاران حکومتی باید آحاد مأمورین خارجه اقتدا کرد. مأمورین خارجه چیکار میکنن؟ که این مأمورین خارجه دوباره تو پرانتز از خود آخوند خراسانی میگه اعلی درجه کفایت و درایت و امانت از آنان مشهود است، و معاش خود را زمانی مشروع میدانند که خدمتی از آنان سر زده باشد. یعنی میگه ما ایرانی ها باید از خارجی ها تقلید کنیم. کسی که توی دولت های خارجی کارگزارن، به دلیلی که اونا کفایت و درایت و امانت دارن، به علاوه معاش زمانی مشروع خدمتی از اونها سر زده، یعنی در ازای پولی که میگیرن واقعا کاری انجام میدن. میگه ما باید از اونها تقلید کنیم. میگه کارگزاران ایرانی نیست که مصالح نوعیه گماشته میشن، باید از این وضع تقلید کنن. مصالح نوعیه یعنی کار عمومی، خدمات عمومی دیگه، یعنی برای خدمات نوع چیز باید از این وضع تقلید کنن یا دست کم در این راه باشن تا شاید به نیروی تربیت حال آنان اصلاح شود. پس یک، ببین امروز شما چی میشنوین از این وضعیت؟
مصالح نوعیه یعنی همون عمومی
یعنی امروز شما چی میشنوین که ما هر چیزی که خارجیه و نمیدونم این که یعنی دزدن و چپاولگرن و بحران دارن و دارن نابود میشن و آمریکا سرنگون میشه، امروز این میگه بابا اینها در واقع اونایی که سر کارنن چیزا هم کار خیلی خوب انجام میدن، ما باید از اونها تقلید کنیم. این قابل توجه تو عباس. دیگر این که اتحادی میان دولت ملت اینا ایجاد شد به گونه که از روی حقیقت ملت شاه را به منزله پدر خود تلقی کند و شاه نیز تأمین مصالح عمومی کشور و مردم را وظیفه خود بداند. وانگهی واردات دولت که تمام مصرفش شرعاً و عقلاً اصلاحات ملکیه و مصالح عمومیه و تهیه استعدادات حربیه یعنی جنگ و ترتیب عساکر و قشون داخله و سرحدی است، باید کاملاً از حیف و میل و صرف در مشتهیات یعنی خواسته های شخصیه مسئول بماند. ببین تمام بحثایی که داره میکنه که درون شرع وجود نداره، یعنی داره میگه مسائل عمومی چیه، مسائل خصوصی چیه، این چیزایی که امر عمومی دستشونه، این کارگزاران کسایی که در سر کارن با چیزای شخصی خودشونو کنار بگذارن و به مسائل عمومی بپردازن. میگیم این نکات اینا خیلی کم هست تو چیز، خیلی خیلی کم هست توی شهر. و ما اون موقعی که بحث میکردیم توی مشروطیت متوجه این بحثا میشدیم، یادتون باشه کتاب آدمیت رو بررسی کردیم که چه تناقضاتی داشت نگاه اسلام و نگاه جدیدی که بود در مورد خیلی چیزا، یادتون باشه سید مرواری در مورد رشوه گیری میدیدی که اونجا شهر خیلی مسائل عمومی رو نمیفهمید، یعنی این خراسانی اصلا کاملا متوجهه که مسائل عمومی چیه. چنان که به دریافت مالیات جدیدی نیاز افتد بدون هیچ شابه اکراه حاضر به پرداخت اون باشه. شما میگید در مورد مالیات، ببین رابطه یه یا آیت الله با مالیات رابطه خمس و زکات دیگه، خمس و زکات هم تو میتونی یه مقدار معینی بگیری، یعنی شما یه درصد معینی از درآمد تو باید بدی. این میگه هرگاه که مالیات جدیدی نیاز شد بدون هیچ شائبه‌ای باید پرداخت بشه برای کشور، یعنی از چارچوب دین میاد بیرون، عرف میشه دیگه. اینم یه نمونه دیگه. نکته مهم دیگر این که دولت باید اسباب تولید و ترویج کالاهای داخلی را فراهم آورد و مدرسه های جدید برای تربیت نیروهای کارآزموده‌ای که صنعت جدید به اون نیاز داره تأسیس کند. اون که خمینی گفت که ما اشتباهمون هم اول بود که مدرسه ها درست شد دیگه، اینو از اونجا ما دیگه شکست خورد،
خواست دوباره از اول میخ درست کنه.
آره
به عنوان خودکفایی.
به گفته نویسنده لایحه امروزه تعلم این علوم و صنایع واجب کفایی و حفظ بیزی اسلام منوط به آن است. یعنی اینجا باز حفظ بیزی اسلام از خارج دینیش در میاد، چطوره حفظ بیزی اسلام به صنعت و تولید و علوم مدرنه؟ این که نمیشه که حفظ، اتفاقا به ضرر بیزی اسلامه اگه شرعی بخوای نگاه کنی. پس این شرعی نیست در واقع، از این چارچوب عرفی میگم. اینم اون هفته هم صحبت کردیم راجع به عقلانی و عقلایی، یعنی در واقع خب میگم به سود اون کشور. حالا زیر پوینتر توضیح میده، میگه خب اگه کشوری نتونه عرفشو نگه داره شرعش هم نمیتونه نگه داره، توضیح میده بعدم.
در واقع این میخواد اینو بگه، طباطبایی میخواد با استناد به سخنان خراسانی و دیگران بگه که استنباط و تلقی یک گروه از اهل شریعت تلقی و استنباط نوآیینی بود، یعنی جدید بود.
بله.
و مال شیخ فضل الله و دوستانش همون تلقی قدیمی بود. به عبارت دیگه در جایی خیلی با ظرافت میگه که گویی انقلابی که در جهان رخ داده بود، یعنی دوران جدید رو این خراسانی اینا با حفظ بیضه اسلام یک جوری ارتباطش رو فهمیده بودن که اگر چیز نشه وقتی وطن اسلام نابود بشه، یعنی اینکه خودش هم نابود شده دیگه، ایران رو به مسابقه سرزمین اسلام اونا باش مورد چیز
ببینید. همون بحث جدال قدیم و جدید که توی اروپا مثلا در همه وجوهش هست، توی ایران خوبی نبوده. یک وجهش که واقعا اینجا هست دیگه، یعنی یه وجهی که این جدیدی ها با توجه به اون قدیمی که اون میگه مثلا خود ماکیاولی هم سر این صحبت میکنه که در واقع شاید اصلا جدید و قدیم کار خود ماکیاولیه، این فکر این اندیشه که میگه این تغییرات باید به گونه ای باشه که مردم احساس نکنن که سنت هاشون هم به هم ریخته شده.
یعنی طرف میگفت اینو با صراحت،
یعنی با صراحت میگه، این طرف میگه حفظ بیضه اسلام میخوام بکنم، برای حفظ بیضه اسلام مدارس جدید رو بیاریم، فلان جدید بیاریم. یه کسی که مسلمانه نگاه میکنه که این حفظ بیضه اسلام چجوری قدیم رو به جدید رد میده.
این من بارها هم گفتم این خیلی مهمه، برداشت از خراسانی و این توضیحی که اینجا داره داده میشه با اصطلاحاً چی میگن روشنفکران ملی مذهبی با اندیشه های شریعتی گونه، با اندیشه های دینی که شکل ایدئولوژیک داشته تو چند دهه اخیر، دو سه دهه قبل از انقلاب و پس از اون، این دو تا چیز متفاوته. اونا اتفاقاً برعکس دین رو دائم میخواستن به صلاح بگن که این اصلا این پتانسیل و ظرفیت رو داشته، این در واقع میخواد بگه که این یک دنیا اینو وادار کرده که یک استنباط جدیدی از واقعیت‌های جهان ارائه بده، اونو یه جوری دیگه ای توضیح بدهد. ولی هیچگاه خراسانی نمیگه که اینا در اسلام بوده است، ولی شریعتی گفتیم که همیشه میگه که نمیدونم نخستین سوسیالیست فلان بوده از اون، نمیدونم انقلابی نخستین انقلابی فلان کس بوده است، یعنی اصلا انقلاب مال اسلامه، نمیدونم فلان.
ببینید این مقتضیات زمان دو سه تا نکات هست که دو مفهومه. یکی همین مقتضیات زمان مثلا عقل و عقلایی اینا مفهومن، یعنی اینا میفهمن که یه زمان بگونه دیگه است. الان کی تو ایران میفهمه که واقعا چه زمانیه، کجاست که بحث سر اخ موازه با آمریکا و اروپا و این چیزاتو میبینی تمام جهانی که به صدا تو این خط دارن پیش میرن چه پیشرفتهایی حاصل شده. ما میخوایم مثلا فرض کنیم اون کاری که روسیه میکرد، میخواست راه سرمایه‌داری رو نره، یا نمیدونم کارهایی که صدام حسین میخواد بکنه، دلار برمی‌داره با جهان میخواد فلان کنه، این کشورها رو به چه روزگاری انداخت، کره شمالی الان به چه، یعنی مقتضیات زمان رو مهم نیست که کی واقعا میفهمه اینو. خب یه آدم ایدئولوژی هم راجع به همین نکته که میگی یا شریعتی و فلان اینا نه تنها مقتضیات زمان نمیفهمیدن، بلکه از اون دین در عکس دوران مدرن حرکت
بدون زمان حرف میزدن،
یعنی اصلا برعکسش حرکت میکردن. ما میبینیم که به اصطلاح اینها متوجه میشن واقعا مقتضیات زمان الان ایجاب میکنه که تو باید کشور پیشرفته بشه، وگرنه همون دینت هم میره. حالا اینجا
سفر مکارم شیرازی هفته پیش گفته که راجع به این که زنا برن استادیوم فوت ورزشی اصلا طرحش نکنید. ببین آخه یه آیت الله اهل استدلال و برهان باید باشه، باید حرفش رو بتونی توضیح با یه واعظ منبری که نیست، یکی از آیت الله هاشونه دیگه، اصل اصولی است، یعنی روی اصل بن. اصلا یعنی چی تو میگه چه کاری که میگه طرح نکنی؟ برای چی اصلا نرن؟ تو باید توضیح بدی که برای چی نرون زنا. توی قرن 21 شما بگید که جلو زنا رو بگیری که استادیوم ورزشی نرون. این دو تا تلقیه.
سال 1321 در جریان عزل امین سلطان و اینکه بعدن مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر میکنه، یه تعداد از مردم مثلا میخوان که بفهمن نظر این آیت نجف در مورد این خوبی های مشروطیت چیه. صفحه 576 که خراسانی اینطوری می‌نویسه، میگه در مقام فحص، یعنی جستجو، از خصوصیات اون برآمدیم، یعنی به مشروطیت، بعد از کمال تأمل دیدیم مبانی و اصول صحیح اون از شر قوی مأخوذ است و با تطبیق اون چه از اصول نظامنامه، یعنی همون قانون اساسی که راجع به شرعیات است، بر قوانین شرعیه و اجتماع هیئت مجلس ملی بر عده‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنقیه آرا صادره، چنان که فصل دوم نظامنامه مشروعاً متکفل است، صحت و مشروعیت اون بیشبه و اشکال و علاوه بر اون که موجب سد ابواب تعدیات و تجاوزاتی است که بر هیچ حدی واقف نبود، یعنی ضد استبداد است این مشروطیت، بر همون مقاصد و اصلاحات لازمه که سالها بود در تحفظ دین و دولت و تخلص از چنگال اعادی در نظر داشتیم، هم کاملا وافی و مجلس شورای ملی همون رابطه اتحاد و اتصالی است که همیشه فیمامین دولت و ملت آرزومندون بودیم و مفتاح تربیت و ترقیاتی است که سایر ملل نایل و ما خود را محروم داشته بودیم و از این رو دانستیم که به القاعات غیبیه بوده و با عدم سبق مادی و مقدمات من حیث لا یحتسب عنایت شده به لوازم شکر اون قیام و در تشهید، یعنی محکم کردن اساسش، اون چه تکلیف شرعی مقتضی بود اقدام و این بنیاد سعادت استوار شد. یعنی به طور کامل مشروطیت ایران رو میپذیره، یعنی حکومت قانون رو میپذیره، حکومت قانونی که قانون شرع نیست، خیلی روشن و مشخص، قانون شرع نیست. که حالا شما بگید شیخ فضل الله چی میگفت؟ ما خودمون قانون داریم،
قرآن
داریم، یعنی خیلی روشنه. خب این از کجا میاد؟ همین بحثی است که ما میکنیم، یعنی مقتضیات زمان دوران رو فهمیده، این که کشور از بین میره. حالا شما میبینید که برخوردهایی که امروز میشه کاملا در جهت عکس اینه، و همین که مثلا زن نرست و دیوم زن این کار میکنه. جنبش مشروط خواهی انقلاب عظیم دفعی برای نابودی نظام خودکامه بود که از دهه های پیش همسایگان جنوبی و شمالی برای تقسیم کشور به دو منطقه نفوذ شالودی اون را استوار کرده بودن و برای بقای اون نیز از هیچ تحریک و فسادی فروگذار نمی کردن. یعنی خود جنبش مشروطیت حتی یه جنبشی بود علیه تقسیم ایران، علیه اون نیرویی که چون محمد علی شاه که یه عده وابسته به دربار انگلیس بودن، یه عده وابسته به روسا بودن و کشور بین خودشون تقسیم کرده بودن.
این چیز، این معنای حفظ بیضه اسلام از همون 100 سال قبل از مشروطیت، هم از موقعی که روسا حمله کردن به ایران، یکی از توضیحات نظری مقاومت در مقابل تجاوز بیگانگان همین بود که تحت عنوان ورود کافران و اشغال سرزمین اسلام توسط کفار توضیح داده می شد. حالا اینکه توی چیز، ولی بعدن هم وقتی میگه که از شمال و جنوب، یعنی در واقع معنی حرف اینه که شمال روسا، جنوب که از انگلیس بود، از کشورهای مستعمرش، هر دو لشکر کافر بودن، میخواستن ایران رو به خطر بندازن. در نتیجه بیضه اسلام هم به خطر میفتاد از طرف کفار. این معنا توش بود، یعنی این دائم این قضیه دفاع از سرزمین و وطن دائم توی این دعواها وجود داشته.
آره، اون مشکلی که توی جنگ با روسا ایجاد کرد، ما در شکست اولی که از روسا خوردیم خیلی سرزمین ها از بین نرفته بود، ولی اونا گفتن که این افتاده دست کفار، ما جهاد
اشغال چیزشون بود دیگه.
یعنی نگاه کنید، این نگاهی که جهاد یه نگاه کهنه به این قضیه، ولی اون با مقام تعادل نیروها رو حساب میکرد، با نگاه مدرن نگاه میکرد که بازم شکست میخوریم، میگفت نه، اگر از نگاه یک مذهبی باشه، از نگاه که بریم جهاد رفتیم تمام سرزمین از دست داره، که میدیم ما نیرون زورمون نمیرسه، باید سکوت کنیم و به یک صلح تن بدیم، یعنی که بعد بیشترین شکست رو خوردیم. خیلی این نوع نمونه ها رو ما تو جنگ ایران را خیلی دیدیم. جنرال های ما رو بازنشسته کردن، کسی که دوره جنگ دیده بودن، کسی مثل رفسنجانی شده رئیس کل ستاد ارتش، که جنگ یعنی چی؟ میگه استخاره کردم، رفتم این کارو کردم، اون کارو کردم، اصلا وحشتناکه. یعنی خودشو با دست خودشو نوشتن. خب شما چی هستی که رئیس جنگ؟ یعنی این مصلحت کشور نیست اصلا. در حالی که حالا شما اینو با این واقعا خراسانی مقایسه کن که چی میگه؟
نمیگه من میخوام باشم رئیس ارتش، که میگه قشون درست کنین، فرمانده ها رو بیارین، تخصص بدین، جاهای باز کنین که تعلیم و آموزش بدهد. یعنی ببینید شما دو دنیاست واقعا، بی خود نیست که این خراسانی و ناینی هیچ اسمی ازشون نیست، خیابانی به نامشون نیست، در واقع این از بعد میگه که بنابراین میگه با پیروزی جنبش مشروطه، جنبش هر گروه از مخالفان حکومت، حکومت قانون به تمنای در گلشن شاه آمدن، برخی به بهانه دینداری. یعنی ببین وقتی که جنبش مشروطیت میاد پیروز میشه، پس مخالفان این حکومت قانون به هر کدومشون به یه بهانه میان دوربر شاه جمع میشن، برخی به بهانه دینداری و نسبت دادن اساس مشروطیت به مذهب مزدک و باب که تماما بی رب و ضد حقیقی بودن اون اساس قویمه و از کمال قرزانیت گوینده کاشف بوده و هست. این جملاتی که میخونم مال خراسانیه، مال سیاستنامه خراسانیه. یعنی میگه اون کسایی که اومدن بگن که این مشروطیت اساسش مزدکی و بابیه، این از اشتباه میبینی کاملا اشتباهی قرزه. برخی دیگر با عذر دولت خواهی و دفاع از کیان نظام خودکامه، رفتارهای بیرویه ارباب جراید، روزنامه و مطبوعات، سخنان نسنجیدی ناطقان و تباهی های برخی از نمایندگان که در زی و تنخواهان در آمده بودن، به جایی رسید که شنایع عصر ضحاک و چنگیز تکرار شد و دین و دولت و ملت را پراکنده کرد. یعنی بحثی بود که دفاعی بود که شیخ فضلالله دینوری و دیگران از ممدنیشا میکردن. میگه اون که در واقع این همه چیز رو برمزه. آخوند خراسانی با اغماز از سرگذشت گذشته نظر آیات نجف را به زبان ساده میآورد تا همگان بدانند که مشروطیت دولت عبارت اخرى از تهدید استیلا و قصر تصرفات جابرانی متصدیان امورات از ارتکاب دلبخواهانی غیر مشروعه به قدر امکان و وجوب احتمال در تهدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه اینو توضیح میدم بدن، به هر درجه که ممکن و مقدور باشد از هر ضروریات دینی محسوب است. یعنی میگه که این مشروطیت اتفاقا جلو استیلای این محدود میکنه این قدرت جابرانه، قدرت زور رو به زبان عربی آورده و بنابراین تا هر چقدر که ممکنه بازش استدفاع بشه که جلوی این چیزها گرفته بشه. اونگاه نیز به عنوان اصل میافزاید که ما فعال مایشا، یعنی هر کس هر کاری دلش بخواد و مطلق اختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد لااقل مبدع خواهد بود. یعنی ابداع کرده است. یعنی پس هر غیر معصوم هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، یعنی انسان، فرمانروا، شاه، ولایت فقیه، هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. این اصلا کفره. یعنی ببینید برای امروز هم حرف زده، کسی که تو اون زاویه برای امروز هم حرف میزنه. اینا دیگه در واقع خودشون رو جای خدا نشوندن دیگه، جای معصوم نشوندن. یعنی بیشتر کسایی که بو وکلا یا کسایی که به اینا اعتراض میکنن، نامه‌ای که براشون میاد میگن شما چیز کردین، یعنی علیه چیز خدایی نسن. یعنی مثلا نماینده قوه قضاییه یعنی خداست، یا ولی فقیه یعنی خداست، اونطوری بود. نویسنده لایحه از محدودیت طرح مباحث اصولی استبداد ستیزی نیز گامی فراتر می‌گذارد و پیروزی مشروطیت استقرار حکومت قانون را آغاز دوره‌ای می‌داند که حتی در صورت تعطیل اساس مشروطیت اثرات اون هرگز از ذهن ملت ایران زودر نخواهد شد. بنابراین نه تنها اینه که میگه که این ضد استبداده، بلکه میگه این دنیای دیگه‌ایه. اینو
نکته قابل توجه اینه که این سیاستنامه خراسانی به عربی نوشته شده و تازه بعد از 100 سال یا حدود 100 سال یا 80-90 سال بعد ترجمه شده. یعنی اینو محسن کدیور ترجمه کرده توی کتاب، یعنی توی ایران منتشر شده سیاستنامه به زبان فارسی.
یعنی الان این اینایی که می‌نویسه،
نه اینو فکر می‌کنم، نه این فکر می‌کنم که ترجمه خود طباطبایی است، ولی اون کتاب سیاستنامه خراسانی که منتشر شده با حاشیه نویسی و ترجمه محسن کدیوره، یعنی 80-90 سال بعد ترجمه شده. یعنی اصلا هیچ موقع خونده نشده، یعنی توی ایران.
ولی این از اینجا آورده،
از کی آورده؟
اسلامی میگه سیاست نامه ملا آره. محمد کاظم خراسانی مال... سیاست نامه خراسانی قطعات سیاسی در آثار ملا محمد کاظم خراسانی ولی نمیشه
نه مال خودش ترجمه کرده دیگه یعنی از این منبع مستقیم
من
خودش
من نمیدونم عربیه راستش
چی
من نمیدونم
عربیه من دارم کتابو این چیز
ولی نوشته سیاست نامه صفحه 206 صفحه 207
خب باشه خب ترجمه شو کرده خودش دیگه آره حالا من میارم دفعه دیگه میارم نشون میدم یعنی که چیز اینو کدیور ترجمه کرده و حاشیه نویسی کرده ولی تا قبل از اون هم ترجمه نشده بوده این اینو خود طباطبایی این پاراگراف ها رو ترجمه کرده این چیزای دیگه ای که میاره از نقل قول از این بر میاره اکثر جاها چیزای مهم خودش ترجمه میکنه از کمتر از چیز میاره ترجمه های دیگه رو اگر برخی ترجمه های نسبتاً چیز آره اونجا هم با دخل و تصرف ترجمه های دیگران هم میاره ولی اینجا ترجمه خودشه یعنی مشخص چیزی
صفحه 577 میگه که چنان که از این فقرات آیات نجف و بیانات آخوند خراسانی به لحاظ روشنبینی تاریخی و دریافتی که از الزامات دوران جدید پیدا کرده بود بر تارک اون میدرخشید میتوان دریافت آنان به این نکته اساسی پی برده بودند که با اعلام مشروطیت تجدید نظام خودکامه برای همیشه غیر ممکن شده است و بازگشت به گذشته ممکن پذیر نیست در نظر آخوند کوشش های عاملان و طرفداران نظام خودکامه به ائتلاف آنان برای بازگرداندن استبداد جز تلاشی مذبوحانه برای ادامه سلطه بیگانگان زیر لوای درد دین نبود شاه و درباریان نباید این توهم را به خود راه دهند که میتوان با کارشکنی های مداوم ناچار مجلس را دایر نگاه داشت زیرا این کار نتیجه جز همون ناامنی و هرج و مرج و اختشاشات دو سال گذشته و همین روزگار سیاه نخواهد داشت و مملکت از دست خواهد رفت حفظ تاج و تخت سلطنت ایجاب میکند که با همکاری های رجال با کفایت و درایت دولت و ملت عفو عمومی برقرار شود و با حفظ قانون اساسی اصلاحات لازم به عمل آید تا با تبعید معاندین این اساس سعادت از پایتخت و اجرای مواد قانون اساسی آب رفته به جوی آید و مرهمی بر جراحات صدور قاطبه مسلمانان روی زمین بلکه تمام اعضای عالم انسانیت گذاشته شده. او زمانی که مجلس بسته بوده به توپ بسته شده بوده اینا رو به شاه میگه. خلاصه با انتشار این لایحه آیات نجف نامی مبنی بر اتمام حجت با شاه نیز به نایب السلطنه ارسال و اعلام داشتن که چون میدانستن نفوس مشعومه یعنی شوم بعضی ارباب امائم یعنی امامه به سرا که برای تحصیل دنیا و پیشرفت غرض شخصی از اعدام ملت مزایقه ندارند محیط شاه و متصرف در وجود شاه هستند اینا محیط شاه و متصرف در وجود یعنی آخوندها امام دارانی که پدر ملت در آوردن اینو شاه رو احاطه کردن و دورشو گرفتن
شیخ فضل الله داره دستش رو میگه منظورشه
تلگرامی به نایب السلطنه ارسال میدارن این آیت نجف تا او شاه را از حقایق امور آگاه کنه یعنی به شاه میگن دوروبرت از اینا خالی کن در تلگرام آمده بود که تأکیدن برای اتمام حجت میگوییم صلاح دولت و ملت ایران و حفظ مملکت منوط است به تشکیل مجلس شورا وگرنه آنان ناچار به مقتضیات تکلیف شرعی عمل خواهند کرد و تعبیرات سو هم مغیر تکلیف شرعی نخواهد شد مقارن همین تلگرام آیت نجف نیز فتوایی نیز مبنی بر ضرورت جهاد علیه ولایت جائر خطاب به ملت ایران صادر کردند و یادآور شدند که الیوم همت در دفع این صفاک جبار و دفاع از نفوس و اقراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گمشتگان او از اعظم محرمات است یعنی در واقع علیه ستم پاشیده بودند. خلاصه میگه در همین حکم آمده است که کوشش برای استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان. شما ببینید این توجیه حرفاش حرفای آخوندیه مثل همین استناداتش به استنادات شیعی است ولی مقصود و محتواش در جهت حکومت قانونه. میگه استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان. یعنی این چیز همیشه و سر موی مخالفت و دشمنی با اساس مشروطیت نیز به منزله خذلان یعنی خاری و پستی و محاربه با حضرت است. آیت نجف با استفاده از فرصت پاسخ به نامه‌ای که در همین زمان از هیئت متدینین همدان دریافت کرده بودند توضیحات نیز درباره انضباط خود استنباط خود از اساس مشروطیت آوردند که برخی از فقراتمون اشاره می‌کنیم. در نامه اهالی همدان آمده بود که تا مجلس باز بود مخالفان مشروطیت نمایندگان را به بابیت به دینی متهم می‌کردند، موقعی که مجلس هنوز به توپ بسته نشده بود. اما چون نادرستی گفته‌های آنان ثابت شد به دو تهمت دیگر متوسل شدند. نخست اینکه اساس مشروطیت با شرع مخالف است یکی، و دیگر اینکه به واسطه جهالت و بیدانشی مردم مشروطیت موافق مزاج حالی اهالی مملکت ایران نیست. یعنی مشروطیت در ایران زوده. دو تا توجیه می آوردن، یکی اینکه مشروطیت با دین مخالفه و دیگه اینکه اصلا مردم دین نیستن، توانشون نداره. اهالی همدان شیخ فضل‌الله را و دیگر مخالفان مشروطیت را به همدستی با شاپشال یهودی متهم کرده و از آیت نجف خواسته بودن تا نظر خود را در جوابی شافی و وافی و ساده و در خور فهم عامه ارسال بکنن. خلاصه آیت نجف هم اینجوری میگن، جواب مردم همدان میگن که در پاسخ آیت نجف آمده است که درباره فواید تشکیل مجلس شورای ملی بسیار نوشته و ضرورت اون را نیز به تفصیل توضیح دادن. آیت نجف در آغاز نامه و در پاسخ به پرسش مقدر کسانی که تصور کردند آنان بازی خورده‌اند و نمیدانستن از چه نظامی دفاع میکنن، یعنی به میگفتن که آخوندا بازی خوردن، همین بعدش هم میگفتن ما دیدیم که چیز میگفت آری عبدالهادی آری یا آل احمد، میگه نخست به ملاحظات سیاسی دفاع از مشروطیت و حکومت قانون اشاره کرد و اون رو افزودن که ما خودمان نیز در حقیقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه تفکر تام و قورسی کامل نموده با ملاحظه سوابق اطلاعاتی که از تعدیات و بغاوت یعنی بدکاری های حکام جور و تجاوزات مباشرین امور دیوانی داشتیم نیک بسنجیدیم و حالت حالی ایران را در این قرن با قرن سابق به دقت مقایسه کردیم، منتزه گشت یعنی آشکار شد، واضح شد که اگر مسلک ظالمانه و طریقه قدردارانی سابق یعنی استبداد تغییر داده نشود انقریب خدای نکرده این شعبه از سلطنت اسلامی مزمحل و منقرض خواهد شد. یعنی در واقع یه جور دفاع از حکومت قانون تحت عنوان شر. این شعبه از سلطنت اسلامی یعنی شعبه شیعی ایران. اسلام خب زیاده دیگه تو دنیا. آنان با تکیه بر این دریافت از اساس مشروطیت و تأمل در وضع انحطاط تاریخی ایران درباره کبرای کلیه حکومت قانون و صغرای شخصیه مجلس شورای ملی نوشته بودند که این منظورش از کبرای کلیه و صغرای شخصیه یعنی در واقع همون چیز دیگه یه قیاسه تو منطق ارسطوییه. در واقع منظورش از کبرای کلیه یعنی که حکومت قانون باشه، صغرای شخصیه مجلس شورای ملی. یعنی همین بحث سر این چیزه که بعضی میگم این قیاسایی که هست بعضیشون از کبرا به صغرا میرسن، بعضی از صغرا به کبرا میرسن. مثلا از کبرا به صغرا رسیدن مثلا مثالی که خود تو کتاباشون میگن
قیاس،
مثلا قیاس اقترانی بهش میگن، یعنی یه قیاس اضافی. میگه ها مثلا میگه هر اسبی حیوان است، این یه کبراست، این تمام اسبای حیوانه، این کبراست. بعضی از اسبا سفیدن، این صغراست. نتیجهش اینه که بعضی از حیوانات سفیدن، پس این از کبرا آمده به صغرا و یه نتیجه گرفت. حالا عکسش اینجوریه که از صغرا میخواد به کبرا برسیم. میگه بعضی از انسان‌ها شاعرن، خب هر شاعری طبع لطیف داره، پس بعضی از انسان‌ها طبع لطیف دارن، یعنی از یه صغرایی به کبرا رسیدن. حالا این
میگه
ها
میگه
ریاضی میگه،
بله همینه، اصلا شکلی منطقه شکل ریاضیش اینه دیگه، اگه الف ب است ب ج است پس الف ج است، این با الف و ب هم توضیح داده. حالا منظور اینه که اینا میگن که در واقع اینا هم یه استدلالی میارن که اصلا کلیه این حکومت قانون که مشروطیت باعث میشه که مثلا حکومت، یعنی مرد نماینده ها میرن اون تو حکومت، نماینده هاشون اونجا میفرسن که حکومت قانون تشکیل بدن، اینو به هم رفت میده، میگه از کبرای کلیه حکومت قانون و صغرای شخصیه مجلس شورای ملی نوشته بودن که مخالفت با اساس مشروطیت و مجلس شورای ملی به منزله محاربه با صاحب شرع است. یعنی در واقع استدلال قیاسی هم میکردن. از این رو تبعیت از حکم مخالف اساس مشروطیت، تعرض به مجلس و حمله به تیراندازی به سوی مجلس و هواداران مجلس مانند مجاهدین تبریز در حکم تبعیت از یزید ابن معاویه و محارب نیز در اعداد قشون رو مشمول. به هر حال اینا همش بحثایی که طباطبایی اینجا میاره در جهت همون حرفشه که داره میخواد بگه که اینها دریافت مدنی و عرفی از حکم شهری داشتن. اینا حالا من هرچی هم بخونم باز در تایید اینه. یه تیکه کوچیک دیگه میخونم و این تیکه رو چیزش میکنیم، تمامش میکنیم، چون در واقع توضیحات کامل میده دیگه، چند خیلی هم تکرار میشه. بعد یه جا میگه که صفحه 581 مثلا میگن که امروز عقلای عالم متفقند که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفه است.
یعنی شما گذشته
گذشته شما نگاه بکنین همین تیکر رو هنوز اینجا کسایی هستن که اینو متوجه نمیشن واقعا. یعنی همین که میگه که زن نباید اونطوری کنه، زن متوجه میشه که چه مقتضیاتی داره واقعا این دوران. این اصل موضعی شرعی نیست، طباطبایی میگه، بلکه کوششی برای فهم شرع با روح مقتضیات زمان است. آیات نجف از تفکر تام و قورسی کامل در سرشت دگرگونی هایی که در سرشت دوران صورت گرفته است با تکیه بر عقل عقلای زمان به این نتیجه رسیده بودند که اگر کشوری در عرفیات خود را با الزامات زمان سازگار نکرده باشد، شرعیات اون نیز دستخوش مخاطره خواهد شد.
هفته گذشته مقاله توی صفحه بی بی سی دیدم راجع به محمد علی فروغی بود، به اعتبار شخص محمد علی فروغی علاقه من شدم اون مقاله رو بخونم. یه مقدار اینفورماتیو بود به لحاظ مثلا زنده نامه، گرچه من جد دو جلد کتاب نوشته هاش و نامه هاش و مقاله هاش همه رو دارم خوندم، ولی لابلای این نوشته ای که مربوط به مناسبت سالگرد مرگ فروغی بود، این نوشته بود، توی اونجا گفت به یک گذری هم یک گریزی هم به مشروطیت زده بود و توی اونجا به بحث ما توی اونجا مدعی شده بود که مشروطیت نظام حقوقی قدیم ایران رو به نظام حقوقی جدید تبدیل کرد. ولی منظورش چی بود؟ منظورش این بود که اگر شما مقاله رو میخوندید، خب نویسنده واقعا همینجوری حرف زده دیگه، یعنی ایران یک سازمان سراسری حقوقی داشته پیش از مشروطیت که قدیمی بوده، بعد مشروطیت اومده اینو نو کرده. یعنی کسی هم که ندونه، یعنی خیلی ساده میپذیره، میگه خب در نگاه اول خوبه دیگه، یعنی شما میگید مشروطیت خب انقلابی بود، انقلابی برای آزادی، میخواست قانون بیاره، حکومت قانون بر، ولی انقدر ساده لوحانه این چیز رو، این تغییر بسیار پیچیده و دشوار رو که ما هنوزم که هنوزه میبینیم که مثلا با 1001 مشکل مواجه شد چند دهه بعد نظام حقوقی ایران، اینو چون ما قبل از اون نگاه میکردیم میدیدیم که بعضی موقع شاه، بعضی موقع مجتهد، بعضی موقع ملا توی روستا، بعضی موقع حاکم توی یه شهر، هر کس برای خودش سازی میزد و محاکمه میکرد و دستگاه حقوقی درست کرده بود و دارو دسته به صلاح داروغه و نمیدونم محکمه و اینا دارد. اصلا هیچ گونه نظام حقوقی توی ایران وجود نداشت پیش از اون. و بعد این یه جوری نوشته که مثل اینکه یک سازمان جا افتاده حقوقی فقهی در ایران بوده کار میکرده، بعد مشروطیت اومده اینو نوش کرده از جمله خب داور، حالا اینکه اینا کارایی کردن فلان ما اونا رو چیزم، ولی برداشت بسیار به اصطلاح سر از خود، یعنی اصلا بدون استناد به شواهد تاریخی اونجا نوشته شده بود. شما وقتی برید مثلا کتاب امیر کبیر رو بخونید، تو کتاب امیر کبیر آدمیت، کتاب 700-800 صفحه، توی اونجا آدم لابلای اون کتاب میتونه نظام حقوقی ایران رو که در واقع بی نظمی حقوقی ایران داره بهش به عینه دید. حالا تمام اینا هم راجبه به صلاح تغییرات حقوقی در ایرانه، ولی کاملا میبینیم که چقدر پیچیده و سخته.
بله، بنابراین میگه که از میگه اگه کشوری در عرفیات خود را با الزامات زمان سازگار نکرده باشد، شریعت اون نیز دستخوش مخاطره خواهد شد. آنان از قول عقلای عالم نوشته اند که اینم از سیاست نامه است، میگه که هر دولت و ملتی که در امور عرفیه و موضوعات خارجی از قبیل تسطیح طرق و شوارع، صاف درست کردن راهها و تجهیز عساکر یعنی لشکر بری و بحریه دریایی و زمینی به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملی است به وضع حالیه نکند، نو نکند و علوم و صنایع را رواج ندهد، به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود و بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. یعنی اگر بر مسلک قدیم بمانی و با قدیمی به جنگی و سیستم سازمانت قدیمی باشد نابود میشه. و امروز همگان میدانند که دول کفر از راه حکومت قانون و ترویج علم پیشرفت نالامدند و تردید نیست که هر کشوری که بخواهد ترقی کند باید همین راه را دنبال کند. یعنی ما دنبال دول کفر بریم که حکومت قانون دارن
و دنبال علم رفتن.
بدینسان ایجاد نهادهای جدید عین حفظ بیضه اسلام و آن و در واقع جهادی برای دفاع از کشور است که در شرعیات اهم از این نیست. تکلیف همه مسلمانان است که با طرد خودکامگی مجلس شورای ملی را برقرار کنند و با اجرای قانون مساوات قرآنی کشور را از خطر نابودی حفظ کنند، چنان که احرار دولت علیه عثمانیه قدم در این راه گذاشتن. دولت عثمانی میگه خطری که کشور را تهدید میکند چنان که قهرن عامه مسلمین بر این وظیفه شرعیه عقلیه محض حفظ سلطنت استقلالیه اسلامی مکلفند و متمرد از اون یا جاهل و احمق است یا معاند دین حنیف، دین پاک، دین اسلام. به هر حال یک دوباره همون ادامه میدیم، من یه هفته دیگه
آره
اینو تمام کنم.
برای قسمت بعد
صفحه 582 میگه که نکته اساسی همونجا که یه صحبت میکنه که بازم فراسه نکنه نمیکنه که مقایسه میکنه که این مدتی که مشروطیت سر کار بوده با این سه ماهی استبداد صغیر و دفاع میکنه بعد از مشروطیت، میگه اون ظلم و ستمی که این سه ماه رفته اون موقع اصلا همچین چیزی نبوده، بازم از اساس مشروطیت دفاع میکنه چون بعد افتادن مجلس اول داره بحث میکنه دیگه. اونو تمام میکنه، میگه نکته اساسی توزیع آیت نجف این بود که در زمان غیبت اداره موضوعات عرفیه و امور حسبیه، این امور حسبیه رو من پیدا نکردم، ولی فکر کنم یعنی امور جاری اتفاقات روزانه، نه از حساب نمیاد، موضوعات عرفیه و امور حسبیه یا حسبیه است، شاید حسبیه است.
بله
میگه که در زمان قیمت، یعنی وقتی که پیغمبر چیز وجود نداره، امام مهدی نیست، این موضوعات میگه به اوغلای مسلمانان تفویض شده است،
که مجلس شورای ملی مستقر است. یعنی مجلس شورای ملی چیزی نداره، مشکلی نداره. یعنی وقتی که نیست مهدی وجود نداره، این امور به دست خود مسلمان است. بنابراین مجلس شورای ملی مستقرشه. بنابراین همه مردم مکلفن که برای تشکیل دوباره مجلس تلاش بکنن. تکاهل و تمرد از اون به منزله فرار از جهاد و از کبائر است. کبائر فکر کنم یعنی گناه های کبیره. و در نامه اهالی همدان پرسش دومی نیز مبنی بر عدم صلاحیت مردم ایران برای مشروطیت مطرح شده بود که آیات نجف در پاسخ این پرسش می نویسند که احراز این اهلیت راجع به شرع نیست، از وظیفه دعاگویان خارج است. که ما بگیم مردم آیا قدرت مشروطیت داره یا نه، دست ما میگیم ما نمیتونیم. ضابطه اهلیت و میزان اون خود مردم است. اما نظر به اختلاطی که در این ایام سیاست و عرفیات به شرعیات پیدا کردن، به اجمال نظر خود را بیان میکنن. میگه که عدم اهلیت مردم در صورت موضوعیت میتوانست داشته باشد که کارگزاران حکومتی تخصصی در اداره امور میدانشتن و به اصطلاح حالیه پولیتیک و علم حقوق تحصیل کرده بودن. آوقت که این جهالت و دانانی مشترک میان همه اصناف ملت است، یعنی دولت هم خودش که چیز نیست، یعنی همه مردم نادانند و از شاهزاده و وزیر تا پیشه‌ور روستایی را شامل می‌شود این نادانی. بنابراین در این قرن اخیر هیچ نحو آثار علمیه و عقلیه از کلیه مباشر امور دیوانی دیده نشده است. وانگاری یکی این که پس چه پایین باشن چه بالا باشن در واقع چیز نداره، پس نمی‌تونیم بگیم مردم توانایی نداره. دوم اینکه جمع عقول ناقص بهتر از اینکه عقل ناقص است که حدودی نیز برای اون وجود ندارد. مسائل امور رو تضمین میده، یعنی جمع شدنشون در مجلس و نماینده فرستادنشون به هر حال از اون مستبدی که اون بالاست و عقلش ناقصه بازم بهتره. یعنی اگر ملت ناقصن بالا ناقص است، جمع عقل‌های ناقص که مجلس شورای ملی باشه بهتر از اینکه عقل ناقص است که شاه باشه. یعنی در واقع ما استدلالی که اگه یه موقع تو بهرش بریم اگه کتاب چیز یادمون باشه کتاب گفتارهای ماکیاولی در واقع این همچین استدلالی اونم در مقابل اون مجلس سنا و اینا همچین استدلالی می آورد. اینو یادتون هست یا نه در دفاع از حکومت جمهوری که اونا میگفتن چرا سلطنتی خوب است فلان، یکی از استدلالش درست این همین بود که خب اگر همه ناقص است و جمع ناقص از اون طرف ناقص شاه بهتره. به رغم این موضع‌گیری های صریحات آیات نجف، طرفداران استبداد در تهران این شعبه را القا می‌کردند که متن قانون اساسی به نظر آنان نرسیده است. آنان مشروطیت را کما هو حق نمی‌شناسند و برخی از لایحه‌های صادر شده از جانب آنان جعلی است. آخوند خراسانی در پاسخ کوتاه به تصریح نوشت که امر ابیین که من نمی‌دونم یعنی چی از آن است که اشتباه شود. اینو من می‌زنم توی اینترنت زدم امر ابیین، اومد امر بین الامرین و معنی امر بین الامرین این بود که میگه که خداوند زمانی که انسان را آفریده در خیلی از اعمال اون را آزاد گذاشته. یعنی پس یعنی پس امر انسانی امری است که اشتباه میشه. امری که انسانی است، امری که مجلس است، امری که دولت است و امر عرف که میخواد قانون بذاره خب امری است که اشتباه میشه. قبح ظلم و حسن عدل را عقل و شرع حاکم است. قانون اساسی هم دیده این به احکام از ماست و بر هر مسلم تکلیف متابعت به اجرا حد و واجب است. این هم از سیاست نماست. خلاصه حمایت بیدریق آیات نجف به ویژه آخوند خراسانی شایعاتی را در تهران مبنی بر این که آخوند 10,000 تومان گرفته و هیئت دولت نیز تصویب کرده است 10,000 تومان دیگر پرداخت شود دامن زد و آخوند در پاسخ مورخ رمضان 1328 به سوال کنندگان از این موضوع هدف خود از هواداری از اساس مشروطیت را به تحصیل توضیح داد و با تأکید بر این که هرگز خدمات خالصی خود را به هزاران از آف یعنی هزاران بار بیشتر از چنین مبلغی مشبب یعنی تشبیه و آلوده نخواهد کرد می نویسد که آیت آمال و ناهیت آرزوی ما از مدیت امور صرف جهد در موجبات انتظام و آسایش و ترقی مملکت و صرف مالیه ملت است در قشون نظامی و سایر مساله عامه مملکتی و لا غیر. بنابراین در اینجا دیدیم که چگونه این آیات نجف که در واقع خراسانی در رأسشون بود یه نبردی را آغاز کردن با طرفداران سنت قدمایی که طرفدار گذشته بودن که تونستن یه راهی رو باز کنن و مشروطیت رو در واقع با نگاه عرفی و شرعی پشتیبانی دینی ازش کردن. این زمینه چنین زمینه‌هایی رو فراهم آوردن برای حرکات بعدی که بعد می‌بینیم که چی هست، که همون قوانین حقوقی که چجوری زمینه‌های آماده شد که چجوری قوانین حقوقی تصویب بشه به وسیله حقوقدان، اینا زمینه‌ها رو برای اون معیان می‌کنه.
امور
شعبی از این آیت الله
ها بودن که موافق مشروطه نجف
زندگی میکردن. بله، چون گفت خراسانی سردستی اونا بودی، پس فقط خراسانی میرمانی یکی از میرمانی
افکار بود. یکی دیگه اونجا اونا بودن، تهرانی بود، ناینی بود، مازندرانی بود، خراسانی بود، چندین نفر بودن که نگاهشون به مشروطیت فرق میکرد با علما های تهران.
نجف یه حوزه
علمیه‌ای بوده که آخون پرمزید همین الان. خب اگر صحبتی نداری شما
در ورده خودت بخونش، حالا در هر حال بهتر از چیزی به عنوان یه توضیحی در امور
حسبی یا حسبیه
اونجا
حسبی نوشته
حسبی، نمیدونم چرا ولی یا حسبیه اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آنها شده اما شخص خاصی را مسئول آنها ندانسته است. حمایت از افراد بی سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقود الاثر. مثال های از امور حسبی یا حسبی هستند. مطابق نظریه در فقه شیعه معروف به ولایت فقیه، در امور حسبی فقها نسبت به دیگر افراد در ولی. اجرای این امور اولویت دارند.
حالا اون جمله رو بخون که توش
میگه که نکته اساسی توضیح آیات نجف این بود که از صفحه 582 نظر حکومت قانون در ایران، میگه توضیح آیات نجف این بود که در زمان غیبت اداره موضوعات عرفیه و امور حسبیه به عقلای مسلمانان تفکیک شده است که مجلس شورای ملی مستقام است.
یعنی در واقع کار امور نابسامان اجتماعی و دولت با دیگری
میده دست نماینده های
متولیش دولت باشه،
متولیش دولت باشه. این از این نگاه آیات بگیم.